بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمتتون که ما یه چند تا تقریر رو از عرفان نظری بیان کردیم. اجمالا دو تا تقریر مهم وجود داشت که با توجه به زمینه موجود از کتب مشهور به عرفان نظری هم این زمینه ها زمینه های قابل بیان و قابل اعتنایی بود. اینکه خدمت شما عارضم، ما یه سری کتب به اسم عرفان نظری داریم که کتاب های خیلی با یک فرمت نزدیک به فلسفه و تبیین فلسفی مثلا همراه شدن و ابواب مشخصی دارن، یک صناعت مشخصی برش حاکمه در مورد مثلا وجود، در مورد هستی، در مورد احکام هستی و البته یک ضدیتی هم با فلسفه. یعنی مثلا شما تو فلسفه یه هستی رو اثبات میکنی، یه هستی رو میگی، هستی مشترک معنوی بین موجوداته، بعد این هستی مشترک معنوی بین موجودات تقسیم میشه به واجب و ممکن، تقسیم میشه به معلول و علت، تقسیم میشه به مثلا مجرد و مادی و این چنین احکامی رو میگی. بعد حالا اونا میان در مقابل یه کتاب می نویسن و تو اون کتاب یه سیری رو قرار میدن. اول هستی فی الوجود و انه الحق، نه هستی تقسیم نمیشه به معلول و علت، تقسیم نمیشه به مجرد و مادی، نه فی الوجود و انه الحق، اون هستی خداوند متعال تبارک و اسمه. بعدش و اسما و صفات و شؤون او، بعد اسما و صفات و شؤونش هم احکامی داره، مراحلی داره، بعد انواع تجلیات و یک نگاهی رو تا آخرین نقطه تقریر عالم میان جلو. که البته اونها هم باز اگر از این منظر کسی نگاه کنه دوباره اون قول جهله صوفیه دوباره باطل میشه، یا قول به وحدت شخصیه به اون معنا باطل میشه. نه، اینا میگن که وجود تقسیم نمیشه، اما وجود اوست، افعالی فعلی داره، اسماء و صفاتی داره، بعد یه عالمی داریم به نام تجلی میکنه، تجلی مثلا عالم احدیت، بعد عالم واحدیت، حالا اینا بعدا توضیح میدم مفصل. بعد در عالم واحدیت اسماء و صفاتی هست، دوباره خود بین اسماء و صفات ترتبایی وجود داره، بعد ذیل هر کدوم از اسماء و صفات یک عین ثابتی وجود داره که این عین ثابت مال انسان هاست. بعدم میرسیم به فعل الله، فعل الله هم که فیض منبسطه، فیض منبسطه هم یه مرحله مجرد عقلی داره، یه مجرد مثالی داره، یه مرحله ماده داره، یه تبیینی دارن. لذا نمیشه هم به عرفا گفت که شما مثلا وحدت شخصیه با او شکل، نمیشه هم حرف دارن یه تقریر. یه سری کتاب های فلسفی تو این فضا هست که با این کتاب ها افق اینه که بگیم فلسفه یک جهان بینیه چنین. اما یه سری کتاب های دیگه هم که علاوه بر اصل مثلا فتوحات مکیه است یا بقیه صحفی که از محی الدین عربی علی الله مقامه به جا مونده، اون صحف و اون کتب این انسجام و انضباط رو ندارن و خیلی مطالب متشتت دیگه ای توش هست، خیلی مطالب متشتت و متنوع دیگه که گفتیم این دومیه هم میشه با یه تفسیر دیگه ای از عرفان نظری این رو هم عرفان نظری دونست، نگیم اینها خارج از علم عرفان. خب حالا این فعلا این مقدارش بس باشه تو عرفان نظری. ما یه دفعه یه مشکل دیگه ای که داریم فرق عرفان نظری و عرفان عملیه. عرفان عملی یه بار به معنای سلوک و شدنه که اون که علم نیست، رفتن و راهه. یه بار میشه علم، بعد کتابایی براش نوشته میشه، میگن این کتابا کتابای عرفان عملیه، این کتابا کتابای عرفان نظریه. مثلا منازل الصائرین کتاب عرفان عملیه نه عرفان نظری، اما مثلا فضوط الحکم کتاب عرفان نظریه. نمیدونم مثلا خدمت شما عرض کنم مثلا کتاب مثلا قوت القلوب عرفان عملیه، اینطوری تفکیک میکنن کتاب رو از هم دیگه. خب ما به چی میگیم عرفان عملی، به چی میگیم عرفان نظری؟ علامه حسنزاده حفظه الله رو ببینید در اول مقامات العارفین میگه اینجا الان ما داریم در مورد عرفان عملی صحبت میکنیم، نه در مورد عرفان نظری. فرق خود این دوتا چیه؟ یه قرائت از عرفان نظری چی بود؟ منازل و مراحلی که سالک در عالم میبینه، مشهودش رو گاهی اینطور تعبیر میکنن، میگن مشهودش را تبیین برهانی میکنه یا تبیین حصولی میکنه. احمد خب اگه اینطور باشه، خب منازل سائرین هم همینه که منزل اول، منزل دوم، منزل سوم تا هزار منزل. حدیث اول چهل حدیث امام رو نگاه بکنید، این توشه دیگه که بعضی ها مثلا هزار منزل، بعضی ها ده پا، بعضی ها سه منزل به لحاظ سه مرحله انسان. بعد میگه همش تقسیمات مختلفی، یه شیء واحده و یک مسیر واحد. خب این عرفان عملیه یا عرفان نظری؟ امام این رو تحت عنوان جهاد اکبر میاره. جانم؟ تو حدیث اول به نظرم هم هست، اشتباه میکنم. حدیث اول حتی اگه تو ذهنم باشه فصل مثلا چهارم پنجم حدیث اول یا اینطور. بعدش هم میگن که به نظر میاد طبیعی این درسته. من کنم اینه که به دفعه باید معلوم
مبحث حله من فرق بینم اینجا که فرق این دوتا دوباره تنه میزنه به بحث قبلی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه تو اون مثلا دائرت المعارف به اسم مثلا فتوحات مکیه یا دائرت المعارف های کوچکتر یا کتاب هایی به اسم عرفان نظری نوشته شده دوباره تو اون کتاب ها ادوار وجود داشته باشه که جنبه عملی داره نه جنبه نظری. یعنی اگر اونجا ای بسا اگر درست تفکیک اتفاق بیفته ما برسیم به یه عرفان نظری همون جهان بینی هست و تو دائرت المعارف ها علاوه بر این جهان بینی این چیزای دیگه ای که مربوط به مقام عمل گنجونده شده مثلا بده کرده چون
جا اگر اینه یه بحثی دارم که از آیه چاهوانی هم میگن
بله این هم هست، اما من این تو ذهنم نبود اون عبارتی که گفتم به نظر هم حدیث هم این هم درسته. بله این هم هست، جای دیگه هم امام مثل این داره، اما تو اونی که من تو ذهنم بود همون
حدیث هم
نظری و عرفان عملی رو تبیین میکنن. حداقل میگن که ما اون جایی که داریم منازل و مراحل سلوک رو میگیم و قواعد سلوک رو میگیم داریم عرفان عملی میگیم، اون جایی که داریم رهاورد سلوک رو میگیم داریم عرفان نظری میگیم. مثلا میگن که ببینید مثلا مقامات العارفین شیخ الرئیس، اگر کسی نگاه بکنه ببینه شیخ الرئیس میگه که فرق بین الزاهد والعابد والعارف، قد توضیح میده میگه اون کسی که اجتناب از شهوات میکنه به معنای اهم و از دنیا اسمش زاهد، اون کسی که دائما مشغول عبادت اسمش عابده. اما اون کسی که نظر از غیر خداوند متعال بریده اسمش عارف. بعد توضیح میده که از جهت مبنایی و ملاکی اینا سه تا، اما تا کسی از دنیا نبرد به اهل عبادت نباشه به مرحله ایقان و یقین و عرفان نمیرسه. اما اینا از جهت ملاکی سه تا ملاکه. علامه حسنزاده حفظه الله به این تبیین میگه تبیین عرفان عملی. بعدم مشخص میکنه میگه زهد برای اینکه از دنیا ببره تکوینن اتفاق میفته با موت، اختیارن اتفاق میفته با هر آنچه که اثر موتو داشته باشه، یعنی بتونه آدم رو قطع علقه کنه از آدم. این خودش یه تبیین عملی داره، مثل اینکه داریم معرفت درجه دو میدیم به یک مسیر، میگیم یه مسیریه، حالا اگه بخوایم دوباره بشناسیمش ما خودمون رفتیم این راهو یا نرفتیم این راهو یا میخوایم بریم این راهو، یه بار بشناسیمش این راه چه شکلیه میگیم اینطوریه، یا خود مناظر سایره مستاق عتم میشه دیگه، میاد قشنگ مشخص میکنه یقظه چیه، توبه چیه، چی چیه، چی چیه، چی توکل چیه، زهد چیه، نصیحت چیه، بعد اینا رو تسلیس میکنه عوام، خواص، خاص الخاص، همینطور اینا میشن منازل، یعنی تبیین های مختلفی داره ارائه میشه از این راهی که باید رفته شده. تو این فضا عرفان عملی میشه که تو همین فضا بود که سابقا هم عرض میکردم این که کسی فکر کنه عرفان عملی باز یه چیز اخص و ادق و تعبدیه که هیچ بیان علمی و تبیین مفهومی نداره. نه اینطور نیست، عند اهلهی مرز داره، تبیین داره. لذا اون آقا گفتم تو میگفت به آقای چیز میگفت که بله مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه شریف به آقای خسرو شاهی به نظرم میگفت که خب شما که خودت این کتابا رو خوندی اهل این کتابایی، شما بیا این عارف ولی حق را امتحان کن، اختبار کن ببین اهلش هست یا اهلش نیست. خب یه اقرار باشه فقط تعبدی و اینا باشه که اختبار چی؟ یعنی این باز یه چهره معقول و چهره حصولی و تبیین علمی براش پیدا میشه. بله قطعا فنون و مهارت های دیگه ای داره که حالا باید جای خودش تو هم عرفان اولی بریم جلو و برسیم به شیخ و استاد و اون مطالب دیگه چیزایی توش در میاد، اما اصل قصه یه اصل بنیه علمی و اینا در کنار این تقریر. بعد همین کسان و همین فضا وقتی اینا میخوان عرفان نظری رو تبیین بکنن میگن عرفان نظری، میگن عرفان نظری تبیین خدمت با سعادت شما عرض کنم رهاورد آنچنان چیزیست که این عارف به دست میاره. لذا بعد اونجا توضیح میدن میگن اگر این عارف مثلا میتونید خدمتتون عرض کنم بیان قشنگش رو از حضرت آیت الله جوادی تو تفسیر عرفان امام ببینید که میفهمند که خب عارف به یک جایی واصل میشه و وحدت شهود میکنه، اما آیا الزاماً وحدتی هست یا شهود عارف وحدت است؟ یعنی این مثلا ارزش روانشناختی پیدا میکنه یا ارزش هستی شناختی؟ من این ادبیات برای رفتن به فضا عرفان نظری میخوام گریزگاه ها رو نشونتون بدم، که یکم بعد اینا رو باید بریزیم کنار هم تا خوب قصه معلوم بشه. بعد ایشون میفهمن که بله ما از ادله مون مثلا تو ادله نقلی عرفان نظر وحدت وجود داریم، الله اکبر من ان یوسف لا من کل شی، یعنی این دلیل بر همین وجوده.
دیگه.
روایت نفی کرده. یعنی حضرت فرموده نگید من کل شی، بگید من هم یوسف. ایشون میگه حد وسط نقلیه برای وحدت وجود این معنا. بعد میگم ببین این نقل اینو اثبات میکنه. این میشه عرفان نظری که خود ای بعدن میتونه مقیاس برای عارف هم باشه ها. یعنی عارف اگه اینو که واقعا هست حسب فرض ندید و نیافت، میفهمه که هنوز به این مرحله راه پیدا نکرده. میخوام ارزش بازگشتی داره. یعنی باز اینا میتونه یه فائده ثانویه با عمل داشته باشه که بعد انشاءالله واسه رابطه عرفان نظری و عملی با هم صحبت کنیم. من بعد خودش یه سرفصلیه. اما اصل این که بعد اینا میگن عرفان نظری مشروطات، بعدم بحث میکنن رهاورده آنچه که عارف بعد از این سلوکش و این سیرش یه نتایجی رو میاره. میگن عرفان نظری رضا مثلا ما تو عرفان نظری بعضی مفصل در مورد عالم مثال داریم. خود ملا صدرا عبارت محی الدین رو توی وجود ذهنی اسفار میاره که ما خلق الله تعالی اکبر من عالم المثال من بین العوالم الالهیه. خدا هم به اندازه عالم مثال خلق نکرده که بعد اونجا حالا بحث میشه این عالم مثال منفصل، مثال متصل، مثال قوس نزول یا مثال قوس صعوده. هر دوشو باید بحث کنیم، هم متصل و منفصل بودنه که طبعا اگه بگیم منفصله یعنی داره با خارج کار میکنه، یعنی تو خارج این است. متصل باشه یعنی عارف داره اینو شهود میکنه. بعد تو گام دوم حالا یه قوس نزول یا قوس صعوده که خیلی سخت و مهمه ای تیکش، که حالا اگه منفصل بود مثال نزولی یا مثال صعودیه. پس قانون تطابق عوالم چی میشه که عوالم صعود با عوالم نزول یکیه؟ یه بحث خیلی مفصل و سخت، خیلی سخت، خیلی سخت از جهت عقلی و علمی اینجا داریم. برمیگرده بله، اکبر میشه، اکثر میشه ملکات اونجا. بله خب خلاصه منظورم اینه که پس یکی از قرائت‌ها و تفسیرها اینه، این یکی از مطالب. خواهید بس باشه باقیش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.